تغذیه‌ای و رفتارهای پدر مادر در نطفه اثر میذاره. این دیگه از نظر علمی هم ثابت شده.
یعنی این برمیگرده به این که مادر در دوران بارداری نباید زیاد حالا از این ابزارها و شبکه‌ها استفاده کنه.
همونطور که خود خوراک در نطفه اثر میذاره، طبیعتا استفاده از این نوع رسانه‌ها ابزارها الان همین اثر داره.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس، توضیحات بسیار خوبی بود و با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم، لحظات خوبی داشته باشین و خداحافظ.
سلام شنوندگان و خانواده های محترم برنامه افق روشن در رادیو سلامت، حضور در فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره کودکان شده. با این حال ناآگاهی از خطرات احتمالی در اینترنت میتونه آسیب‌های روحی و رفتاری و حتی امنیتی برای اونها به همراه داشته باشه. گزارش امروز با هم بشنویم.
شما صاحب فرزندم هستی؟
بله بله.
چند ساله؟
من دوتا دختر دارم که اونا بزرگن، 20 سال به بالاترن. یه پسرم دارم که 13 سالشه.
تلفن همراه هم داره نوجوان 13 ساله شما.
دیگه امسال به اعتبار اینکه چون کارهای فرهنگی و توی هیئت و اینا هم هستن، به این اعتبار براشون گرفتیم.
چقدر پای موبایل میشین آقا پسرت؟
متاسفانه جوان‌ها طبیعتاً یه مقدار بیشتر شده، ولی ما سعی می‌کنیم به گونه‌ای باهاش برخورد بکنیم که خودش فرهنگ استفاده از موبایل رو یاد بگیره.
شده ازش موبایلشو بگیری؟
اگر ما بتونیم حتی به اون گوشی که داره استفاده میکنه، اگر بتونیم به سمت مواردی سوق بدیم که بچه ما موارد خوب رو ازش استفاده بکنه، مثلا فرض میکنیم الان دیگه فضای مجازی هست، بچه ما بتونه از مباحث فرهنگی، از مباحث مدداهی، قرآن، آموزش های لازم، حتی آموزش هایی که هنری هم باشه، آموزش هایی که مهارتی هم باشه، از اون استفاده بکنه تو فضای مجازی، بهتر از این هست که ما باهاش برخورد بد داشته باشیم.
من خواهرزاده و برادرزاده دارم.
تلفن همراه هم دارن خواهرزاده و برادرزاده ها؟
بله، اونایی که بزرگترن بله.
بله. چقدر پای موبایل میشینن؟
دیگه تقریباً اگه روزای تعطیل باشه بیشتر.
بله، بهشون میگید کافیه؟
بله، پدر مادرشون خیلی بهشون تذکر میدن. منم اگه ببینم و جلو من با موبایل جستجو میکنم، کم میگم بله کمتر، هم برای چشمشون ضرر داره هم برای حافظه.
من 3 تا فرزند دارم، کلاس 7 کلاس 4 پیش دبستانی.
تلفن همراه دارم؟
متاسفانه بزرگه داره، کوچیکی هم همش بهانه میگیره که، ولی خب نمیگیریم.
تربیت مجازی شما چطوره؟
تربیت مجازی من همون فرهنگ سازی رو ازش یاد میبرم، یعنی آشنایی با سواد رسانه.
تعادل بین استفاده مفید و حفاظت از کودک، نظارت هوشمندانه والدین اهمیت بسیار بالایی داره.
بسیار عالی، بخش گزارشی رو هم شنیدیم، نظرات شما هموطنان عزیز. اما گفتگوی دیگری در این برنامه داریم، این بار در خدمت استاد گرامی آقای دکتر مرتضی موسویان خواهم بود، عضو محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسویان گرامی. خب ما از ابتدای این برنامه راجع به ممنوعیت جهانی برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم. این روند جهانی که شروع شده شما چطور میبینید؟
شاید حدود اگر اشتباه نکنم 9 قبل بود که در یک نشست علمی در آلمان خدمت یکی از کارشناسان به نام بحث اون کشور عرض کردم که شما چگونه در یک فضا زیر ساخت ریس بومی که امریکا ایجاد کرده آرامش خواهید داشت و زندگی خواهید کرد. ایشون به هر حال گفتش که ما برنامه‌ای داریم برای اینکه جزیره مستقل خودمون رو در داخل این اقیانوس ایجاد شده توسط امریکا بسازیم. خب برای من این صحبت قانع کننده نبود و با ایشون بحث کردم که این امکان پذیر نیست، حداقل دارنده این اقیانوس علاقه نداره که کسی که در نین اقیانوس وارد میشه به هر شکلی روی یک شناور هست یا یک جزیره برای خودش میسازه، این برحال بتواند کنترل اون جزیره رو هم به دست بگیره. خب شما و شنوندگان ما کاملا این مطلب رو درک میکنن، چون در مقاطع حساس دیدیم که دارنده یه زیر ساختی مثل اینستاگرام چگونه صفحاتی که مربوط به افراد خاص هستن، مثلا یک فردی رو اسمش رو نوشتن که این به مزاق جبه استقبال خوش نمیاد، چگونه این صفحات حذف شده و به هیچ وجه اینها نتونستن دیگه این صفحات رو برگردونن، در حالی که همین حالا هم دارندگان صفحات در فیسبوک، در اینستاگرام یا مثلا کانالی در واتساپ اینها احساس میکنن که این مال خودشونه، یعنی انقدر خوب طراحی شده که این احساس رو دارن. نکته ای که از سال 2017 شروع شده بحث کارهای بسیار پیشرفته امریکا در امر علوم شناختی است، یعنی یک پایگاه امریکا در پاریس داره، یکی هم در بوفالوی امریکا داره و 2017 شروع کرده بهترین‌های دنیا رو در زمینه مغز و اعصاب، در زمینه روانشناسی، در زمینه جامعه شناسی جمع کرده و در حقیقت در زیر ساختی که ایجاد می کند داره به داخله حکمرانی می کنه. یعنی ببینید خب این روندی که امریکا طی کرده تا به اینجا در حقیقت به زعم و این جمله‌ای که خانم مرکل گفتش که امریکا ما رو با فیسبوک محاصره کرده، شبیه به این رو با ترزا می زمانی که نخست وزیر بود گفتش. مکرون تا حالا دو سه بار این مطلب رو گفته. خب دنیا الان می فهمه که بالاخره یکی از راه‌های به اصطلاح
قدرت سلطه
کردن و سلطه داشتن از طریق این زیرساخت هاست و خب این زیرساخت ها الان به هر حال با پژوهش های بسیار دقیقی که انجام شده دقیقا مشخص شده که به دنبال چه چیزی هستن، یعنی نیرویی که قرار نیروی کارآمده یک کشور بشه و او رو به یک سطحی از بلوغ برسونه، این اگر که برای ناتوان بشه به لحاظ فکری، روحی، روانی و در آرامش نباشه، خب اون کشوری که هدف هستش ضررهای هنگفتی خواهد کرد. به هر حال بچه ها وقتی که از سنین پایین اعتیاد پیدا میکنن که در این مورد هم مقالات زیادی نوشته شده و نتایجی که اونجا خوندم این بوده که اثراتی که روی ذهن بچه های ما باقی میمونه به این راحتی قابل رفع شدن نیست. به هر حال سرمایه ای که یک انسان در طول زندگی خودش با خودش داره، ما که سرمایه‌مون مثلا ویلا و ماشین و زمین و اینا نیست، ما سرمایه‌مون انباشتگی دانش است که
بله.
ما خودمون
بسیار ممنون از شما آقای دکتر
و حتی از این نشته به نشته دیگه، یعنی بر وقت که میریم تنها چیزی که با خودمون میبریم همین دانش اندوخته. خب اگر کسی بتواند این رو تغییر بده، یعنی من رو به هر حال با یک ماژیک که نمیشه پاکش کرد یک ضرب در روی من زده و من رو حذف کرده.
خیلی ساده و خودمانی اگه بخوایم بگیم، این روندی که شما توصیف کردین یعنی تبدیل کودکان و نوجوانان به یک ربات، به یک ابزاری که هر آنچه که اون شبکه داره بهش القا میکنه رو میپذیره و انجام میده. و در نهایت باید بگیم که تصمیم جهانی که برای ممنوعیت جهانی دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده به معنای نجات افکار و روان کودکان از چنگال و سیطره رسانه‌ها رسانه‌ایه. خیلی ممنونم از تحلیل کارشناسی شما آقای دکتر موسویان گرامی، عضو انجمن سواد رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی موفق.
خدا نگهدارتون. اما کدام کشورها رسانه‌های اجتماعی رو برای کودکان ممنوع کردن؟ به این پرسش پاسخ دادیم، اما بشنوید از سازمان عفو بین‌الملل که گفته چنین ممنوعیت‌های بی اثر و واقعیت‌های نسل جوان رو نادیده میگیره. بخش پایانی افق روشن رو تقدیم میکنیم.
در هفته های پس از حمله غافلگیر کننده هفتم اکتبر حماس به اسرائیل گفته میشود نیروهای ارتش اسرائیل خانه های غیر نظامیان را به عمد هدف قرار دادند و ادعا میشود از یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی موسوم به لبندر استفاده کردند تا اهداف ترور را ترسیم کنند. این ادعاها که در مجله 972 چاپ اسرائیل منتشر شده است را شش مأمور اطلاعاتی اسرائیل فاش کرده و گفتند برای گسترش دامنه هدفگیری شبه نظامیان رده پایین حماس از سامانه هوش مصنوعی لوندر استفاده کرده است. افسران اسرائیلی همچنین ادعا کردند که سیستم لوندر یک بانک اطلاعاتی با کمک هوش مصنوعی دارد که قبل از شروع جنگ 37,000 نفر را بر اساس ارتباط آنها با حماس هدف تشخیص داده است. این افسران اطلاعاتی همچنین فاش کردند که فرماندهان اسرائیلی مجوز کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی مخصوصا در ابتدای شروع جنگ را صادر کرده بودند. آنها همچنین گفتند افسرانی که از این نرم افزار استفاده کردند آن را بی نظیر خوانده و گفتند کار با این نرم افزار بهتر است چون دیگر ما عذاب وجدان نمی گیریم. افسر دیگری درباره استفاده از این برنامه گفته است من فقط 20 ثانیه وقت برای هر هدف صرف می کردم و کار من فقط یک مهر زدن و تایید بود و این کار را روزانه صدها بار انجام می دادم. من هیچ نقش اضافه‌ای به عنوان یک انسان نداشتم. افسران مذکور درباره شیوه کشتار غیر نظامیان فلسطینی حرفهای عجیبتری هم دارند. آنها میگویند ما فلسطینی ها را وقتی در خانه هایشان بودند هدف قرار میدادیم، جوری که صبر میکردیم تا آنها به خانه هایشان برگردند و در کنار همسر و بچه های خود به قتل برسند. نکته عجیبتر آن که این سامانه از بمب های کودن استفاده میکنند، بمب هایی که هدف ناپذیر هستند و نمیتوان ادعا کرد که فقط روی یک ماشین یا سقف خانه مشخص شده ای فرود می آید. افسران کاربر استفاده از این بمب ها را اینگونه توجیه می کنند که فلسطینی ها ارزش نداشتند که بمب های دقیق برای آنها به کار ببرید. این بدان معنی است که به جای اینکه افسران اطلاعاتی خودشان برای پیدا کردن اهداف تحقیق کنند، آن را تماماً به یک هوش مصنوعی سپردند. همان هوش مصنوعی که قدرت تشخیصش با ذریب خطای بالایی همراه است. اسرائیلیان همچنین ادعا کردند که با تغییراتی که در این نرم‌افزار به وجود آوردند، دقت این نرم‌افزار را تا 90% بالا برده و به همین علت مقدار تلفات شهروندان بمباران‌های اسرائیلی کاهش یافته است. اما با این حال اسرائیل اجازه می دهد که برای هدف قرار دادن عضوی از حماس شهروندان فلسطینی را نیز هدف قرار دهد. حالا اسرائیلی ها ادعا می کنند که دستور قتل شهروندان فلسطینی را هوش مصنوعی می دهد. چه این ادعا درست باشد یا غلط، دست های آلوده افرادی که تصمیم به استفاده از این نرم‌افزار گرفتند تمیز نمی شود. شاید آنها فکر می کنند می توانند همه تقصیرها را گردن یک برنامه کامپیوتری بیندازند.
سپاسگزاریم از توجه شما مخاطبان عزیز به افق روشن. هر موضوعی در خصوص شبکه‌های اجتماعی و تربیت رسانه‌ای کودکان دارید با ما مکاتبه کنید از طریق 3102. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
سلامت نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی کوهستان است.
یاقوت
پدر بزرگوارمونه، میخوام ببینیم پدر بزرگوار هممونه.
خودتون میبینید مردم شور شوق مردم رو، احساسات مردم رو، نمیدونم چی بگم. حقیقتش
امید مستضعفان جهان، ملجأ و مرجعش عیانه.
محبت از دلیه و ما میدید اگر کاری بودی از دست می خواستد برای رهبر موندید حد تمام انجام میدید.
فنجالو
همی چیه قلب
مردم همه دوستش دارن. پروه خطش هستن، این شعار نیست، واقعا داری میبینید.
عشق و امید رهبره که این همه شهید دادیم. عشق و امید رهبره که با هم همدل و یک رنگیم و نیدیم هیچ دسیسهی بین ایمان رهبری نفرم.
گفتمه ای توی؟ گفتم بله. گفتم خامنه ای که میگن توی ها؟
ورود سید علی خامنه ای به عرصه مبارزه سیاسی همزمان با آغاز نهضت امام خمینی قدس سره در سال 41 رقم خورد. ایشان در سن 23 سالگی با درکی عمیق از شرایط سیاسی زمانه خودش را در متن تحولات انقلابی قرار داد. این همزمانی با قیام 15 خرداد 42 نشان می‌دهد که ایشان از همان ابتدا نه یک ظاهر بلکه یک کنشگر آگاه در جریان مبارزات ضد استبدادی.
قرون خانه ای برکتون میکردم دیگه شروع کردم از این اولین جمله من این بود که گفتم در محرم انسان در بیرجن من به دستگیر کردند و بردن شهربانی. من به این شهربانی اونجا یک حرفی زدم که همون رو برای شما هم مخوام بگم. و این بود که بود گفتم شما با من چه خواهید کرد؟ شما را من زندان میکنید و تبدیل میکنید، آخرین سلاح شما زندان اعدام میخواهید کش. از اعدام چیزی بالاتر ندارید. در حالی که من خودم رو برای کشش من آماده کردم و شما چرا من رو تهدید میکنید؟ چی میتون؟ خب هر کنم خواهد بگنید بکنید تهدیدتون چیه؟ گفتم میگید شما امن و امان رو ما از بین میبرید. نه، امن و امان رو شما از بین میبرید. ما تأمین کننده امنیت هستیم. شما که خودتون کنار بکشید ببینید آیا ما میتونیم امنیت مردم رو حفظ کنیم؟ نمیتونیم. ما داریم با مردم حرف میزنیم، داریم مردم رو آگاه میکنیم، روشن میکنیم، از دین میگیم، از اخلاق میگیم. شما وارد ماجرا میشید، بین ما و مردم فاصله میاندازید.
زندانی شدن‌های مکرر در این دوره گواهی بر تأثیرگذاری فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی ایشان علیه رژیم پهلوی. در حالی که رژیم پهلوی تلاش می‌کرد با سرکوب صدای مخالفان را خاموش کند، سید علی خامنه ای با فعالیت علمی در حوزه‌های علمیه مشهد و قم به ترویج اندیشه‌های امام خمینی پرداخت. سفرهای تبلیغی به شهرهایی مثل کرمان و ارتباط مستمر با روحانیون و نیروهای انقلابی شبکه‌ای از مقاومت فکری را شکل داد که ساواک را به حساسیت واداشت. ترکیب فعالیت‌های علمی با کنش سیاسی الگویی بود که ایشان در پیش گرفتند و نشان دادند مبارزه با استبداد تنها در میدان خیابان نیست، بلکه در عمق اندیشه و گفتمانسازی هم جریان دارد. زمستان 54 نقطه عطفی در زندگی مبارزاتی ایشان بود. حمله ساواک به منزل، بازداشت، ضبط اسناد و ششمین و سخت‌ترین دوره زندان تا سال 55.
منم نجبه بودمش همینطور یقه باز و به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه‌ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودشو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارهای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه چیه.
و بعد از آن در سال 56 تبعید به ایران شهر در دور افتاده ترین نقطه کشور. اما حتی در تبعید هم فعالیت‌های تبلیغی متوقف نشد.
من خودم در بلوچستان تبعید بودم، از اون زمان با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان، ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان من تبعیدی بودم اونجا. دستگاه‌ها نمی‌خواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما، اما در این حال نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت، ولادت نبی اکرم در 12 به روایت اهل سنت، در 17 به روایت شیعه، اون روز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم. یعنی جشن گرفتیم، از 12 گفتیم تا 17 جشن. این یه فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست.
رژیم پهلوی با تبعید قصد داشت صدای ایشان را خاموش کند، اما این اقدام ناخواسته به گسترش پیام انقلاب در مناطق محروم و مرزی کمک کرد. این دوره آزمونی بود که استقامت و هوشمندی سیاسی ایشان را به اثبات رساند.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشندهی در خاطرات گذشته است، اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم. سیاست رژیم طاغوت ایجاد بدبینی میان قشرهای مردم بود، دلها را به هم چرکین می کردن، اما دلها را با هم بدبین و دچار سوء ظن می کردن. شیعه با سنی، سنی با شیعه، بلوچ با فارس، در همه جای کشور اینجور بود. من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم.
اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد.
پروردگارا رهبران بزرگ و عظیم الملک و عظیم الشأن، مخصوصا رهبر عالی مقام و پیشوای عالی قدر حضرت آیت الله القدما الامام خمینی را،
با اوجگیری انقلاب در سال 57 ایشان به دستور امام خمینی قدس سره رو به عضویت شورای انقلاب در آمدند و در شکل دهی به ساختارهای نظام نوپا نقش آفرینی کردند.
شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود. ما آمدیم، یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت برای هدایت کارهای مشهد و مبارزات که در اون مرحوم شهید هاشمی نژاد و برادرمون جناب آقای طبسی و من و یه مش از برادران طلبه جوانی که همیشه با ما همراه بودن، که دو نفرشون از اونها هم الان شهید شدن، یکی شهید موسوی قوچانی، یکی هم شهید کامیاب، این دو نفر هم جزو اون طلبه‌هایی بودن که دائما در کارهای ما با ما همراه بودن. در اونجا جمع شدیم و مردم هم در رفت و آمد دائمی بودند و اونجا شد ستاد کارهای مشهد.
انتصاب به معاونت وزارت دفاع و نمایندگی امام در شورای عالی دفاع نشان دهنده اعتماد رهبر کبیر انقلاب به توان مدیریتی و دفاعی ایشان.
تا اینکه از قم، از تهران، آقای مرحوم شهید مطهری بارها برای من پیغام فرستادن که برای یک کار مهمی من باید بیام تهران و من دوستان مشهد رو راضی کردم که بیام تهران و آمدم، که اون کار مهم هم عبارت از این بود که امام من رو به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودن و من خبر نداشتم از این قضیه و اینا میخواستن به من ابلاغ کنن و این طبعا ایجاب میکرد که من در تهران بمونم، تا اینکه آمدم تهران. و در راه بازگشت از اون کارخونه بود که دیدم که رادیو گفتش که صدای انقلاب اسلامی ایران، ماشین رو نگه داشتم، از ماشین آمدم پایین، روی زمین خیابان افتادم زمین و سجده کردم. یعنی به خطری برای من عجیب بود این حادثه، اگرچه بعد از آمدن امام خب معلوم بود که حادثه اتفاق افتاده، اما اینی که از صدای ایران، از رادیوی، از فرستنده رسمی کشور این صدا به گوش من برسه، این برای من یه اصلا چیز باور نکردنی بود. و این حرف خنده آور رو هم به شما بگم که من تا مدت‌ها، شاید تا چند هفته، دائما این فکر و این شک برای من پیش اومد که من نکنه خواب باشم و کاری میکردم که اگر خوابم از خواب بیدار شدم، میدونم نخه از خواب بیدار نمیشم و معلوم شد که نخه بیداری است و واضح ترین و جدی ترین و اصیل ترین حوادث بیداری دوران عمر ما هم هست و در این راه بودم من.
حضور در کانون تصمیم گیری های دفاعی در سالهای نخست انقلاب، زمانی که کشور با بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی مواجه بود، نشان دهنده بلوغ سیاسی و توانایی مدیریت بحران در شخصیت ایشان بود. پس از شهادت شهید رجایی، سید علی خامنه ای با رأی مردم به ریاست جمهوری رسید. مدیریت کشور در اوج جنگ تحمیلی، هماهنگی بین جبهه‌های نبرد و پشت جبهه و حفظ انسجام ملی در شرایط سخت اقتصادی و مجروحیت شدید.